بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز صحبت راجع به علل و اسباب بیماری های عصبی، روانی، مغز و اعصاب. اولین بیماری که مورد بحث قرار می گیرد و مبتلا به هم هست بیماری جنون هست. البته در این مرحله هم بیماری جنون، هم بیماری خبل و مشابه این است. راجع به بیماری جنون، بیماری جنون مراتبی داره، انواعی داره، از حالت تندی و عصبانیت شروع میشه. عصبانیت هم در روایات ما یک جور دیوانگی است. تا برسد به دیوانه زنجیری و مطبق، یعنی پیوسته ادواری نیست، این بالاترین مرتبه است. دیوانگی مطبق، مطبق یعنی پیوسته و زنجیری است، این بالاترین. پایینترین مرتبه تندی و عصبانیت است. این هم می‌فرماید دیوانگی آنی است، در یک لحظه، و ختمش پشیمانی است. انسانی که عصبانی میشه از کوره در بره، یه لحظه عقل خودش و کنترل خودش رو از دست میده، ممکنه هر کاری بکنه، کاری که ناشایست باشه، ولی وقتی پشیمان شد عقلش بهش بر میگرده. یه لحظه جنون آنیست، عصبانیت و تندیست. روایتی داریم این تقسیم را بیان می کند. می فرماید از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، می فرماید الحدتو، حدت یعنی تندی و عصبانیت، الحدتو ضرب من الجنون، حدت یک نوع جنون است، این هم یه نوع جنون. لأن صاحبها یندم، جنون نیست، یک نوع جنون. چرا؟ چون بعد از اون پشیمانی است. کسی که تند میشه، عصبانی میشه، بعدش هم پشیمان میشه. وقتی پشیمان شد این عقلش بهش بر میگرده. الحدتو ضرب من الجنون لأن صاحبها یندم، چون صاحبش پشیمان میشود. فَإِلَّمْ يَنْدَمْ، اگر پشیمان نمی شود، فَجُنُونُهُ مستحکم، توی این نوع جنون مستحکم خواهد بود، آنی نیست، این جنون پابرجاست و مستحکم است و ثابت است. پس ما یک جنون آنی داریم که همون تندی و عصبانیت است، یه جنون مستحکم داریم، این جنونیست که همون تندی و عصبانیت ولی به دنبال او پشیمانی نیست، این جنون مستحکم است. و اما راجع به اسبابش، اسباب و علل ابتلا به جنون، جنون دو قسم است. یک قسم مادرزادی و جنتیکی است، مربوط به زمان انعقاد نطفه است. چه زمانی؟ زمان انعقاد نطفه است، زمان بارداری و زمان همبستر شدن پدر و مادر است. یه جنونی هم داریم، عارضی است، مادرزادی نیست، بعدن عارض میشه، علل و اسباب خاص خودشو داره. جنون مادرزادی علتش همبستر شدن در اول یا وسط ماه یا آخر ماه. اگر انسان در اول ماه یا در وسط ماه یا در آخر ماه هم بستر شود، زمینه ابتلای فرزند به جنون زیاد میشه، فراهم میشه. روایاتی که بر این معنا دالست زیاد است، یک روایت و دو روایت نیست، حالا دستش اینجا آوردیم، ولی روایاتش زیاد است. یکی از این روایات وصیت پیامبر به حضرت امیر صلوات الله و سلامه که فرمودن یا علی لا تجامع اهلک فی اول لیلت من الهلال، در شب، ببینید این روایت شب را می فرماید، در شب اول ماه هم بستر نشو با خانم خودت، ولا فی لیلت النصف و ندر شب نیمه، نیمه ماه، ولا فی آخر لیلتین و ندر شب آخر ماه، فانه یتخوف علی ولد من یفعل ذلك الخبل، زیرا این ترس هست بر فرزند کسی که این کار را می کند، این ترس هست که مبتلا به خبل. خبل، کلمه خبل بیشتر مراد سیپیست، با دیوانگی در حرکات ظاهری شبیه است، که عدم کنترل داشته باشد بر شخص، بر خودش، پاهاشو به راهش کج و موج راه میره. و حالا شاید هم یکی از مصادیقش خلیس، همون خل بودن است، کم عقلی و خلی، خبل بهش میدن، ولی به احتمال بیشتر اینجا مراد همون جنون است. روایت دیگری بعد در همین روایت حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میپرسه ولی مدالکه یا رسول الله، چرا، سوال میکنه، چرا فرزند مبتلا به خبل می شود؟ پیامبر فرمود ان الجن یکثرون غشیان نسائهم فی اول الشهر، چون جن زیاد با خانم هاشون همبستر می شن در اول ماه، و فی وسطه و در وسط ماه، و فی آخره در آخر ماه، چون جن با خانم هاشون همبستر میشن، با خانم هاشون. یه خورده درک این رابطه ما بین همبستر شدن جن با خانم هاشون و ابتلای فرزند به جنون، درک این رابطه سخته. و همین جهت این کلمه را ما حمل کردیم، کلمه نسائهم، زنهاشون، یعنی زنهای انس، میان میپوشونن، غشیان یعنی پوشاندن، میپوشونن، یعنی مخلوط میشن، قاطی میشن با انسانها، با خانمهاشون، با مردهاشون مخلوط میشن. این مخلوط شدنشون این مشکل را به وجود میاره. اگر اون معنای اول را فرض کردیم که جن با خانم هاشون ارتباط جنسی دارن در این روزها و در این شب هاست، درک این علاقه خود سخت. ولی اگر معنا کردیم که جن میان انسان ها را میپوشونن و با اونها مخلوط میشن و شاید هم بستر بشن در این حال، میان مشارکت میکنن، این را میشه تصور کرد که مثلا جنها بیاد در تولید نطفه دخل داشته باشه، یا اینکه سبب میشه یک خللی در انعقاد نطفه داشته باشه، چون جن مثل شیطان میتونه وارد بدن انسان هم بشه از راه رگهای خونیست. این احتمال دوم معید داره، معیدش این روایت بعدیست که می فرمایند در یه روایت بعدی اکرهو، اما پیامبر می فرماید اکرهو لأمتی ان یغشر رجل اهله فی النصف من الشر، کراهت دارم برای امت من این است که مرد با خانم خودش هم بستر شود در نیمه ماه. دیگه اسم شب نیاوردن، نیمه ماه، نیمه ماه روز شب را شامل میشه. او فی غره الهلال، یا شب اول، یا اول ماه، اول ماه اون هم شامل شب و روز هم میشه. بعد علت میارن، زیرا فان مردت الجن، این یاغیان جنی هاست و شیاطین، شیطان هاست، تغشا بنی آدم، آدمیزاد را پوشش میده، میاد قاطی اونها میشه. فیجیعون و یخبلون، میان و دیوانه میکنن. اما رأیت المصاب، آیا ندیدی شخصیست که مبتلا به جنون هست، یسرع فی النصف من الشهر، در وسط ماه قش میکنه، در وسط ماه دیوانگی برو عارض میکنه و قش میکنه. و عند غرة الهلال، در اول ماه. کلمه سر یسرعو یعنی سر، یعنی قش میکنه. پس معلوم میشه این اون کسیست که مبتلا به سر هست، این هم یک شاخه دیوانگیست، مشمول اونم هست. یا باید کلمه سر را بر حمله جنونی حمل کنیم، بگیم این انسان هایی که مبتلا به جنون هستن در اول و وسط و آخر ماه دیوانه میشن، این حمله جنون، جنون به اونا حمله میکنن، حمله جنون و عارضه جنون در این زمان ها محقق بشه. البته مراد از این روایات این است که زمینه این کار فراهم بشه، نه این که حتما اگر نطفه در اول یا وسط یا آخر ماه فرزند دیوانه خواهد بود، زمینش فراهم میشه. روایتی هم بر این معنا دال است، روایت دیگری است، می فرماید لا تجامع فی اول الشهر، در اول ماه حبه هم بستر نشو، ولا فی وسطه، در وسط ماه هم بستر نشو، ولا فی آخری، در آخر ماه هم همینجوره، اینجا شب و روز نداره، شامل شب و روز هم میشه. فانه من فعله، کسی که این کار را بکند، فلیسلم لسقط الولد، آماده باشه برای سقط جنین و چه میفته. ثم قال، سپس فرمود اوشک ان یکون مجنونا، اوشک یعنی نزدیک است، احتمالش زیاده که فرزند دیوانه باشد. الا ترا، آیا نمیبینی ان المجنون، انسان دیوانه، اکثر ما یسرع، بیشتر وقتهایی که دیوانه میشه و از حالت عادی خارج میشه، فی اول شهر و وسطه و آخره، در اول و وسط و آخر ماه هست. کلمه اوشکه یعنی نزدیک است، یعنی این احتمال وجود داره، صرفا زمینش هست، اینجور نیست که این مسئله قطعی و یقینیست، صرفا احتمال هست، صرفا زمینش فراهم بشه. البته تمامی این روایاتی که خوندیم مفادش این است که این سبب ابتلای فرزند به جنون. ولی روایتی داریم می‌فرماید اول و وسط و آخر ماه هم بستر نشوید، زیرا این احتمال وجود دارد که فرزند و مادرش، این دوتا شامل مرد نمیشه، فرزند و مادرش مبتلا به جنون بشن. روایت در وصیت پیامبر که همون وصیتی که خوندیم و در یک نقل دیگر به حضرت امیر فرمود یا علی لا تجامع امرأتک فی اول الشهر، با خانم خودت در اول ماه هم بستر نشو، و وسط و آخره در وسط ماه و در آخر ماه هم بستر نشو، فان الجنون والخبل يسرع الیها و الی ولدها، زیرا جنون دیوانگی و خبل یعنی سیفی و خلی شتاب پیدا می کند به خانم و فرزند، الیها سوی خانم و فرزند شتاب پیدا می کند، زمینش فراهم می شه، احتمال زیاد مادر و فرزند به جنون مبتلا بشه. پس اختصاص به فرزند ندارد. این روایت هم دال است بر این است که اول ماه شب و روزش، وسط ماه هم شب و روزش، آخر ماه هم شب و روزش. پس چرا در روایت اول می فرماید شب اول ماه؟ به علت این قید غالبی است، چون بیشتر هم بستر شدن هاست در شب اتفاق می افته، در روز کمتر اتفاق. این قید غالبی است، بقیه روایات هم بیشتر و هم دلالت دارد که اختصاص به شب ندارد. خب این روایت اخیر، این وصیت پیامبر، یه اشکالی وجود دارد که می‌فرماید احتمال دارد مادر مبتلا به جنون بشه، احتمال دارد فرزند به جنون مبتلا بشه. همین وصیت پیامبر فقط فرزند در اول ذکر کردیم، در نقل اول فقط فرزند را ذکر کرده، آیا تنافی دارد یا ندارد؟ شاید بین این دو تنافی نداشته باشد، شاید راوی روایت اول یادش رفت این است که به مادر هم ممکنه شتاب پیدا کند، ممکنه مادرم مبتلا بشه، یادش رفت یا عمدن او را نقل نکرده. ما این روایت را باید بپذیریم. در اصل این مسئله هیچ اختلافی نیست، روایتش عرض کردم خیلی زیاد است، هر چند این روایات از نظر سند خالی از اشکال نیست، بعضی ها بعضی از این روایات در سندش سهل ابن زیاد آدمی است، بعضی ها محمد ابن سنان است و به همین شکل. ولی سهل و محمد ابن سنان الامر فیهما سهلون، فرماید فقها می فرماید الامر فی سهل سهلون و الامر فی محمد ابن سنان سهلون، اینها مرمیه به غلو هستند، یعنی مغالیان روایاتی از همه نقل میکنن، اهل اون زمان قدرت درکشو ندارن، میگن اینا غلو میکنن، فعقیده بنده اینها هم قابل اعتمادن. خیلی خوب، ولی از مجموعه روایات استفاده میشه که عامل این بیماری جنون و عامل بله این دیوانگیست میکروب و ویروس، همون جن. احتمال دارد که ما بحث جن و بحث شیطان در محل خودش ثابت شد که اینا بی رابطه نیستند، با شیطان و شیطان و ویروس با هم رابطه دارند، یا خود شیطان این میکروب و ویروس یا سربازانش به هر وسیله، اون در محل خودش اثبات شده. اینجا هم میفرماید شیطان و جن اینا عامل ابتلا به این بیماری، پس میتونیم بگیم، شاید بتونیم بگیم که عامل میکروبی و ویروسی است. بله، مؤید این مطلب و دلیلش این است که این مسئله جنون در قرآن هم ذکر شده، فرماید درباره کسی است که ربا میگیرد، میفهمد که یقوم و کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، حالا کار به ربا آخر نداریم، ولی قضیه انسان دیوانه مجنون این در قرآن به این شکل بهش اشاره که یتخبطه الشیطان من المس. خیلی نکته های ظریفی در این سه کلمه یتخبطه الشیطان من المس. یتخبطه این کلمه دال بر عمل دیوانه است. دیوانه چیکار میکنه؟ چه صفتی داره؟ چه شکل هست؟ تخبط، تخبط یعنی عدم کنترل، بر خودش کنترل ندارد، کارهای ناشایست انجام میده، حرکات ناموزون انجام میده، حرفای قابل قبول نمیزنه، یه موجود بی اراده و بی کنترل، بر خودش کنترل ندارد و کارهای عجیب و غریب انجام میده، کار نرمال نیست، حرفای عجیب و غریب میزنه. خلاصه این کلمه یتخبط، یتخبط یعنی معنی عشوائیت، بدون نظم، بدون هماهنگی و شامل هم قش کردن و خلاصه حمله دیوانگی و سرع و اینا هم میشه کلمه یتخبط. پس اصل عارضه دیوانگی را این آیه بیان میکنه. یتخبطو انسانی است که کارهایی بدون ولی بدون نظم، کارهای ناشایست انجام میده، بدون کنترل بر اعصاب خودش انجام میده، اینا بهش میگن در عربی یتخبط. انسانی که مثلا پاهاش کج و معوج مثلا راه میره، دستاش همینجور، بدنش همینجور، سرش همینجور، حرفاش همینجور، یک حرکات زشت انجام میده، این بهش میگن یتخبط. این آقا عقل نداره، این آقا کنترل نداره، این آقا کارهاش درست نیست، کلمه یتخبط. الشیطان این در محل خودش ثابت کردیم، شیطان بی رابطه با بکراب و ویروس نیست، حالا هر چی باشه شیطان، پس سبب شیطان است. شیطان اینجا در کلمه شیطان از این آیه، در این آیه مراد خصوص شیطان نیست، شامل جن هم میشه، چون شیطان کسی است که به انسان آسیب میزند از یک راه خفی. کلمه معنای لغوی چینه؟ شیطان چیزی است که به انسان از جایی که نمیبیند و متوجه نیست به انسان آسیب میزند. این کلمه شیطان شامل جن و شیطان هر دو. من المس و چه وسیله شیطان؟ ببین من المس چرا انسان کنترل و اراده شه از دست میده؟ به چه علت کنترلش این انسانی است که این مخلوقی است که سر داره، مغز داره، چشم داره، همه چی داره، هیچ فرقی با انسان عاقل نداره. چه اتفاقی میفته که این کنترل خودش از دست میده؟ اتفاقش این است که دیگه کنترلش دست خودش نیست، شیطان کنترل انسان را یا جن کنترل انسان را به دست میگیره. فرماید یتخبطه الشیطان، این کارهایش، ناشایستش، این حرکات ناموزونش، این گفتار ناموزونش، این به وسیله شیطان، خود شیطان این کارها را بکنه. یتخبطه الشیطان، نه خود شخص، شیطان باعث میشه این انسان تخبط کند و نه هماهنگ عمل کند و نه بی نظم و نه کارهای ناشایست انجام. به چه وسیلهی؟ وسیله مس، وسیله مس، این چه کاریست؟ بله وسیله مس، مس همون تفریق الکتریسیته است. ببین مغز پیغام میده به دست برو به جلو، به سمت جلو، ولی شیطان این پیغام را با تفریق، این منحرف کردن الکتریسیته مغز را، همون مس کردن، با قبلا هم بحث شده، این الکتریسیته را منحرف میکنه یا تخلیه میکنه، سبب میشه فرمان عوض بشه، به جایی که ببره بخواد ببره پاش به جلو، میبره به سمت راست، میبره به عقب، حرکت ناموزون انجام میده. یتخبطه الشیطان، ولی کلمه مس معناش اینه. به همین جهت پیغام ها همه اشتباه میره، خودش پیغام را میفرسته یا تغییر میده پیغام های مغز را، یا خودش پیغام میفرسته و در کنترل جن قرار میگیره انسان، در کنترل شیطان، اون شیطانی که این انسان را تحریک میکنه و حرکت واوی داره. کارهایی که انجام میشه مال اونه، مال خود انسان نیست. همین خاطر دیوانه وقتی سر عقل میاد میگه شما این کار را کردی، تعجب میکنه، میگه من این کار را کردم؟ چون کار خودش نبوده، کار شخص چیزی دیگه است. روایتی داریم فرماید که ایاک والجمع فی اللیلت التي یهل فیها الهلال، مبادا هم بستر شوی در شب اول ماه، در شب اول. فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ زِيْرَا، اگر این کار را کردی، ثُمَّ رُزِقْتَ وَلَدًا، سپس فرزندی، صاحب فرزندی شدی و شما فرزندی عطا شده است. کان مخبوطا، ببین همین کلمه یتخبطه همین ماده است، فرزند مخبوط متولد میشه. مخبوط یعنی چی؟ فرماید در روایت تفسیر شده، این آیه قرآن یتخبطه الشیطان در روایت تفسیر شده، الذی یصرعه الشیطان من الجنون. مخبوط یعنی کسی است که شیطان او را زمین می‌زند به خاطر جنون، به وسیله جنون، من الجنون. ببین یتخبطه الشیطان یعنی حالت بی‌عقلی است، دیوانگی است، یه شاخه از دیوانگی است. پس این مسئله دیوانگی ظریف در قرآن ذکر شده، یتخبطه الشیطان من المس، کسی که میخواد در این مسئله وارد بشه و تحقیقی داشته باشه و درمان کنه مبتلاهای به این بیماری، این نکته ها را باید بدونه که بتونه ریشه‌ای با این مسئله مواجه بشه و درمان کند. این یکی تمام شد. یک سبب دیگری هم در روایات ما، یه سبب پنهان، جزو معجزات این طب اسلامی، جزو بالاخره امتیازات این طب اسلامی، اشاره به چیزی است که بشر عقلش به اون نمیرسه. یکی از علل و اسباب ابتلا به دیوانگی اینه، شخص با خانم خودش همبستر بشه ولی به فکر زن دیگه باشه، با شهوت زن شخص دیگر باشه. اگر در اون حال با شهوت زن دیگر و به فکر زن دیگر باشد، فرزند دیوانه متولد میشه. روایتی داریم از پیامبر، بعد در وصیت پیامبر به حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه ما، میفرماید یا علی لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، با خانومت همبستر نشو با شهوت زن شخص دیگر، در خیالت، تحریکت، هیجانت، هیجان شهوتت، چون در فکر یک زن دیگر هستی. فرمان اگر این کارا بکنید، یا علی لا تجامع امرأتک، با خانومت همبستر نشو به شهوت امرأت غیرک، در حالی که شهوتت و تحریکت به سبب خانوم دیگری است، خانوم شخص دیگر. فإنی اخشا، چون من میترسم، ان قضی بینکما ولدون، اگر مقدر شود بین شما فرزندی، ان یکون مخنثا، این که این فرزند مخنث باشه، ترسو، مردانگی ندارد. مخنثا مؤنثا، صفت زنانه داشته باشد. مخبلا، دیوانه و خل باشد. این یکی از اسبابش، سبب دیگری، سبب سومی این است که جمعه بعد از جمعه بدون فاصله غسل، بدون غسل کردن، یه شخصی که با خانومش هم بستر میشه بعد از اون دوباره هم بستر میشه بدون غسل کردن، این احتمال وجود داره که فرزندی که منعقد بشه دیوانه باشه. در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید الجماع و بعد الجماع، هم بستر شدن بعد از هم بستر شدن، من غیر فصل بینهما، به غسل، بدون اینکه غسل فاصله بیفته بین این دو. جماع یورث للولد جنون، برای فرزند سبب ابتلا به جنون میشه. اینا همش راجع به جنون مادرزادی و جنون ژنتیکی است، و اما جنون عارضی که بعدن عارض بشه، این هم علل و اسبابی داره. بله؟ البته خطاب به مرد هست، شاید هم شامل زن هم بشود، ولی صحبت با مرد است. بله، فرماید یا علی این کار را نکن. شاید این هم این کنایه، یعنی خودت و خانومت این کار را نکنید. البته نه، این شامل همه شون میشه، هر دو شونه، چون الجمعه بعد الجمعه دیگه، نه خطاب مرد نیست، اشتباه کرد. الجمعه بعد الجمعه شامل هم مرد هم زن. الجمعه بعد الجمعه هم بسته شدن، بعد از هم بسته شدن بدون فاصله غسل، بله این شامل هر دو، هم زن هم مرد. ولی اون بره، اون قبلی اختصاص به مرد داره. حالا کسی شاید این سوال هم بکند که اگر خانوم به فکر مرد دیگری بود چطوریه؟ از روایت استفاده نمیشه، چون روایت خطاب به حضرت امیر یا علی، این ولی این احتمال هم وجود دارد. پیامبر در اینجور موارد تصریح نمی کنن، به خاطر عفت زیادی که دارن تصریح نمی کنن، ولی بعید نیست این مشکل هم بالاخره فقط مرد، فقط گریبانگیر مرد نیست، زن هم این کار برای او زشت است و خوب نیست و گناه است و بعید نیست هم سبب این مشکل هم بشه، ولی در این مسئله جمعه بعد از جمعه دیگه اختصاص به مرد نداره. حالا من نشنیدم چجوری شما چه میفرماید، ولی بعید نیست بالاخره اگر این حالت باشه. بله بله خیلی خوب. من با جنون عارضی، این عللش و اسبابش چیست؟ یکی از این علل و اسبابش ترک تجارت است، بیکاری، ترک تجارت. کسی است که مال تاجر است و اهل کار است و یه دفعه کار را ول کنه، این در معرض ابتلا به جنون هست. روایتی داریم فرماید ترک التجارتی مذهبتون للعقل، ترک کردن تجارت سبب از بین رفتن عقل است. یک کسی اومده نظر حضرت، صدری داره این روایت، یک شخصی اومد نظر حضرت، تاجرم بوده، به امام فرمود که من تجارت را گذاشتم کنار، کار نمی کنم، خلاصه بازنشسته شدم. امام فرمود که ترک تجارتی مذهبتون للعقل، ترک کردن تجارت سبب از بین رفتن عقل است. اسعو علی عیالک، خودت باید ناناور خانوادت باشی، باید سعی کنی، تلاش کنی نان خانواده را بیاری. اسعوا على عيالك وإياك أن يكونوا هم السعاد عليك، ما بعد اونها ناناور شما باشن، اونا برن سعی کنن کار کنن و نون شما را بدن. از علی حلن از این روایت استفاده میشه، شاید خصوص تجارت نباشه چون امر به سعی شده، سعی مطلق شامل تجارت و غیر تجارت، هرچند نصش و موردش تجارت، ترک تجارت، راه کردن تجارت سبب میشود که عقل از بین برود. این یکی از علل و اسباب ابتلا به جنون عارضی است و معلوم میشه که انسانی که تجارت میکند و همیشه در سعی و تلاش و کار است، این احتمال ابتلاش به جنون کمتر است. سبب دوم این است که تنها خوابیدن است. الان امروزه بیشتر مسئله جنون و گرفتاری های از این قبیل علتش تنها خوابیدن است. امکان بله، یه خونه در یک خونه تنها انسان، خیلی اینجوری هست و خیلی زود اینا مبتلا به دیوانگی و جنزدگی میشن. خیلی برای من میارن افرادی از این قبیل. روایت داریم از پیامبر میفرماید ثلاثتون یتخوفو منهن الجنون، سه چیز این ترس هست که انسان مبتلا، سه چیزی سبب ابتلا به جنون میشود. التغوط بین القبور، تخلی ما بین قبرهاست. والمشی فی خف واحد، راه رفتن با یک کفش با یه دمپای. والرجل ینام وحده، مردی است که تنها میخوابد. بله، این خوابیدن، تنها خوابیدن سبب ابتلا به جنون میشه و خیلی از دیوانگی های عرض امروز سببش همینه، چون مردم امکاناتشون زیاده، پولشون زیاده، خانه های متعددی دارن، دعواهاشون هم زیاده، زن اومد میبینید زن یک طرف، مرد یک طرف میخواد، این سبب ابتلا به جنون میشه. یا افرادی است که مثلا مجرد، به خصوص این اگر در یک خانه تنها باشن بخوابن مبتلا به جنون میشن. اگر در علت دوم یا شاید همین هم باشه، اگر فقط در یک خونه تنها باشد، اون مسئله اول مسئله خوابیدن است، این مسئله بعدی تنها زندگی کردن، اون تنها خوابیدن بود، این تنها زندگی کردن. در یه روایت میفرماید من تخلا على قبر، کسی که تخلی کند روی قبری، او خلا فی بیتین، یا این که در یک خانه تنها باشد، وحده تنها، فاصابه شيء من الشيطان، مبتلا به یک بیماری، یک آسیبی از شیطان، لم يدعه، را رها نمیکند، الا ان یشاء الله، اگر اینکه خداوند تبارک و تعالی بخواد. معناش این است که این بیماری سختی است، خوب شدنی نیست به این راحتی. و اسرع ما يكون الشيطان الى الانسان، بله، سریعترین حالتی که شیطان به انسان آسیب میزند، و هو على بعض هذه الحالات، در صورتی که انسان در یکی از این احوال باشد، یا تنها بخوابد، یا تنها زندگی کند، یا روی قبری تخلی کند، یا با یک دمپایی راه برود. در یه روایت دیگر اجرع ما یکون الشیطان على الانسان اذا کان وحده، جری ترین حالتی که شیطان داشته باشد و جرأت بر انسان داشته باشد، بیشترین حالتی که شیطان بر انسان جرأت داشته باشد، اذا کان وحده، در صورتی که انسان تنها باشد. اذا کان وحده اختصاص به خونه هم نداره، اختصاص به خونه نداره، اختصاص به خواب نداره، در صحرا هم تنها باشه همینجور، در کوه تنها باشه هم همینجور، وحده. در یه روایت دیگر اشد ما یهم الانسان حين يكون وحده اشد ما یهم الشیطان، این کلمه شیطان افتاده انسان، اشد ما یهم الشیطان بالانسان، اشد ما یهم الشیطان بالانسان، شیطان در شدیدترین حالتی که شیطان همتش انسان باشه، قصدش بیمار کردن انسان باشه، آسیب زدن به انسان باشه، شدیدترین حالت حین یکون وحده خالیان، زمانی که تنها باشه، بیکارم باشه، خالیان. خالی حالا یا معنای تنهایی یا معنای بیکاری است. خالی یعنی فارغ باشه، کاری نداشته باشه. در یه روایت فرمود الصبر علی الوحده علامت قوت العقل. این کار خوب نیست که انسان تنها بماند، چون شیطان در بر انسان مسلط میشه، در این حال به انسان آسیب میزند. ولی اگر یه شخصی دیدید تنها زندگی کند و شیطان نتونه به او آسیب بزند، این معلوم میشه عقلش خیلی زیاد است. الصبر علی الوحده علامت علی قوت العقل. کسی که بتواند تنها باشد و تنها زندگی کند و از مردم دور باشد، این نشانه قوت عقل است. عقلش انقدر مستحکم است، شیطان نمیتونه به این عقل آسیب بزنه، نمیتونه عقل همچی شخصی از بین ببرد. این علت تموم شد. علت بعدی راه رفتن با یک دمپایی یا با یک کفش. بله غرور نه، بله غرور عقل نه، غرور چیز بدی است. این غرور نشانه بیعقلی است. عقل مغرور نمیشه. عقل اولی چیزی که میفهمه قدر خودشه، مغرور نمیشه. عقل، انسان عاقل انسان نورمال، انسان عاقل انسان دیندار، چون العقل ما عبد به الرحمن. این راهبانی که در کوه زنده عبادت میکنن به تنهایی، اینها نشانه قوت عقلشونه که به تنهایی. من افرادی دیدم تنها در کوه زندگی میکنن، یا اتاقی درست کرده، اینها نشانه قوت عقل است. بله؟ چه مشکلی داره؟ مدحه. بله این مدحه. ببیند این کار نباید کرد، و چون بیشتر مردم 99% مردم اون عقل کامل را ندارن، بس نباید این کار را بکنن، آسیب میبینن. ولی اگر کسی شخصی دیدید آسیب ندیده، بس معلوم میشه عقلش ویسته، عقلش خیلی قوت داره. افراد نادر، بله، مثلا فرض کنید مثل پیامبران، ائمه و افرادی است که واقعا عقلشون کامل هست و قدرت درکشون هست. البته ببینید یک نکته هم هست، عادت هم هست. یه مختصری، یک کسی مثلا پدرش مادرش تو صحراست، هیچ خیلی تنهایی برای اون مشکلی نداره. این کسی که شهری است و حالا ورش در ببر بندازش تو صحرا تنها، فکر نکنم تا صبح عاقل بمونه، مبتلا میشه که جن بهش حمله میکنه، شیطان بهش حمله میکنه، ترس هم ترس براش بس. خیلی خوب، پس یکی از علل و اسباب این است که تنها نباید، با یک کفش، با یک دمپایی نباید. روایتش هم خوندیم قبلا، حالا یه روایتی فرماید من مشا فی حلاء واحد، کسی که با یک کفش راه برود، فاصابه مس من الشیطان، واسه کلمه مس اومد، مبتلا به یک مسی از شیطان، لم یدعه الا ما شاء الله. مسئله دیوانگی و جنزدگی به این سادگی درمان نمیشه مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی اراده کنه. همینجور هم هست، روایات به این معنا زیاد است. بعضی هاش هم از نظر سند صحیح هست، بعضی هم معتبر است، و مقدار یه مقداری هم در بحث شیطان گذشت. بله، یکی از علل هم شاید به همون علت اضافه بشه، ایستاده دمپایی پوشیدن یا کفش پوشیدن است. در روایتی داریم فرمای انه پیامبر نها ان یمش رجل فی فرد نعل. پیامبر نهی فرموده که انسان با یک نعل، با یک دمپایی راه برد. و ان یتنعل و هو قائم، این است که نعل را بپوشد در حال ایستادن. البته این روایت ندارد که مبتلا به جنون بشه، ولی این مسئله دمپایی پوشیدن ایستاده با مسئله راه رفتن با یک کفش قرین شده و اون یکی که روایت داله برای است که سبب جنون میشه. نهی شده با یک کفش راه نرو چون سبب جنون میشه، ابتلا به جنون. اینجا هم نهی کردن با یک کفش راه نرو، ایستاده هم کفش نرو. چرا نهی شده؟ علت اول که جنون است، علت دوم ممکن هم همین باشه. علتشون یک، این احتمال زیاده، نمیشه دلیل نمیشه، ولی احتمال زیاده این هم سبب جنون بشه. یکی از علل و اسباب ابتلا به جنون تخلی بین قبرهاست، به سوی رفتن یا تخلی روی قبر. روایات قبلی بر این معنا داله، روایات دیگری فرمود من تخلا علی قبرین، کسیست که تخلی کند روی قبری، او بال قائمان یا اینکه استاده ادرار کند، او بال فی ماء قائم یا اینکه در آب راکد ادرار کند، او شر به او بال او مشا، این شر به اشتباه، او مشا فی حذاء واحد یا با کفش، یک کفش راه برود، او شرب قائما استاده آب بخورد، او خلا فی بیت وحده در یک خانه تنها باشد، او بات علی غمرن شب بخوابد در حالی که دستش و دهانش بعد از غذا خوردن نشورد، فاصابه شیء من الشیطان مبتلا به یک آسیبی و مشکلی و از شدت شیطان، لم یدعو را رها نمی کند الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا اراده کند، و اسرع ما یکون الشیطان الى الانسان، سریعترین حالتی که شیطان به انسان آسیب می زند در یکی از این حال هاست، و هو على بعض هذه الحالات، و ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج فی سریت، و یک گروهانی خارج شده، فعتا وادی مجنه، و به یک در رئیس که جن در اونجا سکونت دارن، وادی مجنه، فنادا اصحابه، نداداد به اصحاب و فرمود الا لیأخذ کل رجل منکم بید صاحبه، دست هم دیگر را بگیرید، هر یکی از شما دست رفیقش را بگیرد و وارد این دره بشود. الا لیأخذ کل رجل منکم بید صاحبه، هر یک از شماها، هر مردی از شماها دست صاحبش را بگیرد. ولا يدخل رجل وحده، هیچ یک از شماها به تنهایی وارد این دره نشود. ولا يمضي رجل وحده، به تنهایی شخصی جلو نره، جلوتر از جمعیت. بعد فرماید که فتقدم رجل وحده، یک شخصی خیلی شجاع بود، به تنهایی وارد اون دره شد. فانتهى الیه و قص سرعه، پیامبر به اون شخص رسید یا حکه و قش کرد. فانتهی الیه، مسلمانان همون گروه ها گروهان به او رسید در حالی که دیدن این قش کرده، فانتهیه نه پیامبر. فا اخبره بذالک رسول الله، به پیامبر خبر دادن که فلانی تنها رفت و قش کرده. فا اخذ به ابهامه، پیامبر آمد و ابهام دست اون شخص را گرفت، فغمزها فشار داد، ثم قال سپس فرمود بسم الله اخرج، و به جن رفته تو مغزش، پیامبر به اون جن خطاب کرد، بسم الله اخرج خارج شو، حیث انا رسول الله، چون من پیامبرم، فرستاده خدام. فرماید که فقامت، این بیدار شد و به هوش آمد و به بلند شد، از جا بلند شد. این روایت فرماید که تنها انسان نباید باشه، اختصاص به خونه اونم توی دره ها هم همینجور، توی صحرا هم همینجور، چه بسا این دره و یا صحرا مسکون باشه، محل سکونت جنیان هست. این خیلی اتفاق میفته و بیشتر اینایی که جن زدن من تحقیق میکنم میبینم یا تنهایی رفته بیه دره یا قله کوهی یا جایی. و این سه جزو اسباب مهم و شایع ابتلا به جنون هست. باز این مسئله راه درمان هم نشون میده. راه درمان خطاب به جن هست که امر کنن از اونجا خارج بشه، ولی هر کس این کار رو نمی کنن. چرا؟ چون پیامبر نفرمود اخرج ساکت شد، بعد فرمود اخرج خارج شد چون من پیامبر. صرفاً هر شخصی بیاد به جن بگه خارج شو، جن خارج نمیشه. یا باید پیامبر باشه، یا باید امام باشه، یا باید قدرت داشته باشه، اراده قوی داشته باشه و بتونه انشا کنه. اصلا معنای انشا را بفهم. دیده شده علی افراد یا علی بخوری بخور حضرت مریم برای اینایی که مبتلا به جن زندگی میخونیم، بیشتر این بخور و دعاش اخرج اخرج است. اخرج مذعومن مدخورن، اخرج یادو المخزون، اخرج فلان فلان، یک ده تا بیست تا اخرج داره، ولی اثر نمی کنه، چون این قدرت میخواد، قوت میخواد، یا قوت اراده. شخص باید معنای انشاء را بفهمه حداقل و او را خارج کنه از. خیلی خوب، این علت سبب تمام شد. علت بعدی، بله، فرماید نشستن دست و صورت و دهان بعد از غذا خوردن و خوابیدن بر این حال. روایت قبلی هم بر این معنا دلالت دارد. یه روایت دیگری داریم، لا یبیتن از پیامبر، لا یبیتن احد و کم و یده و غمره، کسی شب نماند در حالی که دستش آلوده باشه، کثیف باشه، چرب باشه. فَإِنْ فَعَلَ، اگر این کار را بکند، فَأَصَابَهُ لِمَمُ الشَّيْطَانِ، مُبْتَلَى بِلِمَمِ شَيْطَانِ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، کسی را ملامت نکند مگر خودش را. وَنَهَا أَنْ يَسْتَنْجِ الرَّجُلُ بِالرَّأْسِ وَالرَّمَّةِ. ببین در این راستا می فرماید پیامبر نهی فرمودن که انسان با پشکل و استخوان استنجا کند، خودش تطهیر کند. شاید از این روایت هم این معنا استفاده بشه، این کار باعث جنون هم بشه. چرا؟ چون روایت متواتر ما می فرماید این قضای جن است. استخوان و پشکل حیوانات ای قضای جن. جن اومدن نزد پیامبر پرسیدن قضای ما چیست؟ پیامبر فرمود استخوان ها برای خودتون، پشکل هم برای چارپایانتون. از این روایت این استشعار میشه ممکن اگر کسی این کار را بکنه احتمال ابتلا به جنون هم هست، چون در این راسته آمده. علت بعدی و سبب بعدی ایستاده ادرار کردن است. همون روایت قبلی بر این معنا دال است. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، راوی عرض میکند به امام، عرض کردم ایبول الرجل و هو قائم، خوب انسان ایستاده ادرار کند، ایبول الرجل و هو قائم، آیا این کار را بکند؟ امام فرمود نعم، از نظر حکم شرعی حرام نیست، ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان، لأن ترس هست كالشيطان وهو تلبس كند أي يخبله، يعني هو رديوانه مكند. إن هم يكي أز أزلت يكي أز ألتها إدرار كردن در آب راكد یا ادرار کردن استاده در آب ادرار کردن است. روایت ما مختلفه، دو شکل روایت داریم. می فرماید البولو فی ما این قائم، ادرار در آب راکد، قائم صفت آب یعنی راکد. روایت دیگری می فرماید او فی الماء قائم، البولو فی الماء قائما، استاده در آب ادرار کردن است. روایت به این دو معنا. خب به این دو شکل اینا با هم فرق میکنن. البته مسئله استاده ادرار کردن خودش به تنهای علت هست، روایت شعلان خوندیم، ولی در آب آدم استاده یا در آب راکد روایت دیگری دارد. در حدیث اربع ماهه فرماد لا يبولن احدكم في سطح في الهواء، این روایت مهمی است. فرماد که در روی بام انسان ادرار نکند در هوا، یعنی استاده. ولا يبولن في ماء جار، در آب جاری هم ادرار نکند. فإن فعل ذلك اگر این کار را بکند فأصابه شيء فلا يلومن الا نفسه، اگر این کار را بکند و مبتلا به مشکلی شد کسی را ملامت نکند جز خودش را. فإن للماء اهلا، چون آب اهلی داره، صاحبانی داره. و اذا بال احدكم فلا يطمحن بوله ببوله، اگر کسی اضرار کند اضرارش را به طرف بالا نگیره در هوا. ولا يستقبل ببوله الريح، به طرف باد ادرار نکند، یعنی برخلاف جهت باد ادرار نکند. علی حال اینها هم نهی شده، در آب جاری هم نهی شده. البته نفرموده که سبب جنون، ولی می فرماید اگر به بیماری مبتلا شدی این درمان نمیشه. و این نوع بیماری ها بیماری عصبی باید باشه که درمان نمیشه. بله، این بحث تمام شد و مسئله نوشیدن آب در حال استاده هم روایتش همون روایت مفصل گذشت. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.